خیلی از خود یهود انبیان پوست زمیش رو قبول ندارن، مخالفت میکنن. در امریکا گروه‌های مخالف صهیونیسم شکل گرفته. باید ویژگی‌های قوم یهود رو بشناسیم، ببینیم که چه روشی داشتن، چه ویژگی‌هایی داشتن، شناختی از اون قوم یهود به دست بیاریم بر مبنای آیات الهی، تا این ددمنشینی و جنایت هایی رو که امروز داره انجام میده بفهمیم که بر چه مبانی استوار هست این جنایت های رژیم صهیونیستی. اولین ویژگی که از آیات الهی میتونیم به دست بیاریم برای قوم یهود نافرمانی خداوند متعال است. اطاعت ناپذیری در برابر فرامین و دستورات الهی که از طرف حضرت موسی بر آنها ابلاغ میشد. از همون ابتدای هم با فرامین الهی و دستورات الهی نافرمانی داشتند، بهانه‌های مختلف میگرفتند. روح تسلیم و اطاعت پذیری من در بین قوم یهود وجود نداشت. برای اینکه یک دستوری رو بپذیرن و عمل بکنن بهانه های مختلف می گرفتن. حتی برای ایمان به خداوند متعال می گفتن که لن نؤمن حتی نرى الله جهرة، ما باید خدا رو ببینیم بعد ایمان بیاریم. بسیاری از انحرافاتی رو که در قوم یهود ما مشاهده میکنیم سرمنشأش همین روح عدم تسلیم و اطاعت ناپذیری در برابر فرامین الهی، روح استکبار در بین قوم یهود وجود دارد. متکبر و غرور مغرور هستند، خود رو برتر نسبت به دیگران میدانند. گرایش به گوساله پرستی در بین اونها بسیار رواج داشت. این یکی از ویژگی ها به صورت مختصر عرض بکنیم که به همه ویژگی های به چند از ویژگی اونها افزونتیش برسیم. دومین ویژگی عدم پایبندی به تعهدات اجتماعی. از همون ابتدای هم تعهداتی رو که بین این قوم و حضرت موسی ایجاد شده بود نقض عهد کردن و وفای عهد نداشتن، چه در زمان حضرت موسی و چه در زمان حضرت رسول پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. تعهد به پیمانهایی رو که بسته بودن نداشتن، وفای به عهد نداشتن. در کوه طور پیمان گرفته شد که عمل بکنن به کتاب تورات، اما سرپیچی کردن از این پیمان. در زمان نبی مکرم اسلام عهد بستن، پیمان بستن با حضرت که با مشرکین همکاری نداشته باشن، اما نقض عهد کردن، باز با مشرکین همکاری کردن و تا به امروز ادامه دارد این پیمان شکنی قوم یهود. شما همین امروز مشاهده بکنید تمامی اصول انسانی و معاهدات بین المللی رو زیر پا می‌گذارن. این زنان و کودکانی رو که امروز به خاک و خون می‌کشند بر چه اساسی، بر چه اصولی، کدام معاهده بین المللی اینی که در جنگی که شروع شده زنان و کودکان رو باید به خاک و خون بکشیم؟ در مکانی که محل امن از طرف سازمان ملل مشخص شده، اونجا رو به خاک و خون بکشیم. این ویژگی عدم پایبندی به تعهدات اجتماعی از ویژگی بارز اون قوم یهود هست. به هیچ تعهدی پایبند نیستن. شما همین در 30 سال اخیر تعهدات و پیمانهایی رو که بین اینها و اعراب بسته شد، کدام یک رو متعهد شدن و عمل کردن این پیمانها رو؟ سومین ویژگی احساس برتری، تکبر و خودبرتربینی نسبت به دیگران و در یک جمله نجات پرستی قوم یهود. خودشون رو برتر از دیگران میدونن. در پروتکل سهمی اومده میان قوم ما و غیر یهودیان تفاوت‌های قابل توجهی از لحاظ استعدادها و توانایی‌ها وجود دارد و همین امر موجب می‌شود که قوم ما از بالاترین میزان انسانیت برخوردار باشد. ببینید، و غیر یهودیان اگرچه چشمانشان به ظاهر باز است ولی چیزی نمی‌بینند. غیر یهود رو به حساب نمیارن اصلا، انسانیت رو فقط برای خودشون میدانن، دیگران رو حیوانات انسانی میدونن که باید در خدمت قوم یهود باشد. این در آیات و روایات اومده که در منشأ این نجات پرستی و این خود برتربینی انحرافاتی که در این مسیر برای قوم یهود وجود آورده اینه که بزرگترین نعمتهای الهی رو برای خودشون میدانن، بهشت رو فقط برای خودشون میدانن. میگن غیر یهود به بهشت وارد نمیشود، بهشت اختصاص به یهودیان دارد. در سوره بقره آیه 111 خداوند متعال پرده برمیدارد از این عقیده ننگین یهودیان که بر چه اساسی شما اظهار میدارید عقیده دارید که بهش اقتدار به یهودیان دارد. و قالوا لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا تلک امانیهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. میگه که هرگز کسی به بهشت وارد نمیشود جز یهودیان یا نصارا. البته دو عقیده متفاوت هستش. یهودیان میگن فقط بهش اختصاص به ما دارد، تلک امانی یا اینا آرزوهای باطلی که یهودیان دارند. اگر برهان و دلیلی دارید بفرمایید، اگر پیامبرتون به این نقطه اشاره کرده بفرمایید. در کنار این انحرافی که بر اثر نجات پرستی قوم یهود به وجود اومده که میگه بهش اختصاص به ما دارد، از اون طرف میگویند گناهکاران ما برای یک مدت کوتاهی عذاب میبینند، برای همیشه عذاب نمیبینند. و حتی یک مرحله بالاتر میگن ما دوستان خداوند متعال هستیم، نحن ابناء الله، ما اصلا عذاب نمیبینیم و اگرم عذاب ببینیم برای مدت کوتاهی. و قالوا لن تمثل النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. سوره بقره آیه 80. اصلا آتشی که همنم میگه برای اونی در زمان نبی مکرم اسلام وقتی که حضرت وارد مدینه شدن یهودیان اظهار داشتن خطاب به نبی مکرم اسلام که عمر این دنیا 7000 سال است و خداوند در برابر هر هزار سال یک روز بندگان گناهکار را عذاب می کند. در این چقدر تکبر و خودبرتربینی در بین اینا رواج دارد. هر هزار سال یک روز ما عذاب می‌بینیم. این نجات پرستی قوم یهود هست. هرزر از بنیانگذاران جبهه جنبش صهیونیسم در کتاب خودش که به نام دولت یهودی کتابی نوشته، ببین عقیده این یهودیان رو بنابر چیزی که خودشون نوشتن، گستاخانه جواز شکار دست جمعی صادر میکنن. میگه فرض کنیم ما خواهان پاکدازی یک کشور از حیوانات درنده باشیم، و دهید که ما تیر و کمان بر نخواهیم داشت تا تک تک به دنبال خرس‌ها برمیم، بلکه یک برنامه شکار دست جمعی ترتیب داده و با یورش به حیوانات با استفاده از ارتش ماهری که به وجود اومده و پرتاب بمب‌های شدید الانفجار در میان این حیوانات آنها را از بین خواهیم برد. اینا عقیده یهودیان هست، چیزی که خودشون نوشتن، نقل قولی نشده. دیگر ویژگی قوم یهود دنیاگری، علاقه شدید به مال و ثروت و این معجزه آیات الهی که خداوند متعال در قرآن کریم اون اشاره داشته است و این ویژگی ننگین قوم یهود رو اشاره دارد و ما امروز این ویژگی رو در قوم یهود به وضوح می‌بینیم که چقدر حرص و طمع دارن و لحظ دارن برای جمع‌آوری ثروت و مال. تمامی ارکان قدرت در امریکا و کشورهای اروپایی دست صهیونیسم قوم یهود قرار دارد. می فرماید که ولتجدنهم احرص الناس علی حیات و من الذین اشرکوا، حریص‌ترین مردم نسبت به حیات مادی قوم یهود هستند و بعد و من الذین اشرکوا مشرکین هستند. شما ببینید در امریکا بنابر نقلی 2.5% جمعیت امریکا یهودی هست و بنابر نقلی 1.5%. 49% شرکت های سرمایه گذاری در امریکا در دست قوم یهود قرار دارد. بیش از 1/4 ثروتمندترین مردم امریکا یهودیان هستند. 20% اساتید دانشگاه‌های معتبر امریکا یهودیان هستند. قبل از سال 2000 300 سازمان یهودی در امریکا فعالیت داشتند که بودجه این 300 سازمان بالغ بر 6 میلیارد دلار بوده که نیمی از کشورهای جهان تولید ناخالصشون رو جمع بکنید به 6 میلیارد دلار نمیرسه. بر اساس همین مال و ثروتی که دارن در امریکا و کشورهای اروپایی نفوذ دارن، رئیس جمهور امریکا حق ندارد مطلبی که بر علیه رژیم صهیونیستی باشه بر زبان جاری کند، جرأت ندارد سخنی بر زبان جاری کند که مخالف رژیم صهیونیستی باشد. شما کشور فرانسه رو ببینید که مهد تمدن و دموکراسی جرأت ندارد که مجوز یک راهپیمایی عادی رو به شهروندان فرانسوی بده برای دفاع از ملت فلسطین. اینا همینه همگی در برابر رژیم صهیونیستی سر تسلیم فرود آوردن. برای چیه؟ برای اینکه ثروت جهان در اختیار اینها نقش اقتصادی کشورهای اروپایی و امریکایی دست اینها، رسانه های جمعی در امریکا، بنگاه های خبری که اخبار روزانه امریکا و جهان رو پخش میکنن در اختیار صهیونیست‌ها قرار دارن. مصداق بارز این صهیونیست روبرت مردوخ که میگه که به تنهایی در هر روز 3 میلیون روزنامه و در هر هفته 7 میلیون مجله و هفته نامه منتشر میکنه که در اختیار فقط همین یک شخص صهیونی قرار دارد. شما ببینید اگر تهاجم فرهنگی بخواد صورت بگیره، از یک مرکز داره هدایت میشه بر علیه اسلام و مسلمین. این ویژگی چندمین ویژگی دنیا خواهی و حرص و ولع نسبت به مال اندوزی و ثروت است که خداوند متعال در آیات الهی به اون اشاره دارد. و ویژگی دیگر قوم یهود تضاد و تعارض با اسلام و مسلمین هست. از همون ابتدای امر زمان نبی مکرم اسلام بنای تعارض با اسلام گذاشتن و تا به امروز ادامه دارد. بسیاری از توطئه‌ها و جنگ‌هایی رو که بر مسلمان‌ها تحمیل شد، یا به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم، از طرف یهودیان هدایت میشه. و نقطه بارز اینها این است که بسیار ترسو هستند. جرأت مبارزه و رویارویی تن به تن و مقابله ندارند. میفرماید لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنة او من وراء جدر. از پشت خاکریزا الان شما ببینید همین رژیم صهیونیستی امروز مگر غزه چقدر وسعت دارد؟ مگر غزه چه چیزی دارد که این همه ماشین جنگی، این همه اسلحه غیر متعارف برای جنگ ها در یک جنگ جهانی این همه اسلحه و مهمات و توپ و تانک نمیارن استفاده بکنن؟ برای 4 نفر زن و مردی که به صورت جانانه دارن مقاومت میکنن خودشون، یه موشک حماس به طرف شهرهای یهودی، شهرهای رژیم فاسد شلیک میشه، همه میرن به پناهگاه‌ها. اینم در کنار این رویارویی ترس و وحشت و ذلتی که در بین این رژیم صهیونیستی و قوم یهود وجود دارد. و ویژگی های دیگه که وقت گذشته نمیخوام اشاره بکنیم، و ذلت و خواری که نقطه آخر رو عرض بکنم، و ضربت علیهم الذله و المسکنة و با او به غضب من الله. این یک آیه. ضربت علیهم الذله و اینما توقفوا الا بحبل من الله و حبل من الناس. این دومین آیه. و سومین آیه، و القینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة. این مهر ذلت و خاری بر پیشانی قوم یهود چسبانیده شده و هیچ موقع پاک نخواهد شد. در طبق این آیات الهی بر طبق این آیات الهی بین اینها دشمنی و عداوتی به وجود اومده که هیچ موقع از بین نخواهد رفت الا به حبل من الله، مگر اینکه به سوی دستورات الهی روی بیارند. هیچ موقع روی آرامش و راحتی و آسایش رو نخواهند چشید این قوم یهود و رژیم صهیونیستی، همیشه در رعب و وحشت به سر می‌برند. شما در همین 66 سالی که سرزمین‌های فلسطینی رو غصب کردن ببینید چه وحشتی. یک سرباز فلسطینی در مقابل هزاران نفر سرباز اسرائیلی قد علم میکنه، وحشت دارن در مقابل سرباز فلسطینی بگیستن. اینها ویژگی های قوم یهود باید بشناسیم تا بدانیم این حمام خونی رو که امروز در غزه این جلادان یهودی به وجود آوردن بر اساس اون اعتقاداتی رو که دارن. و روز خود امسال متفاوت از سالهای گذشته. کشورهای امریکایی و اروپایی که سکوت که نکردن هیچی از اقدامات رژیم صهیونیستی دارن حمایت میکنن. رئیس سازمان ملل متحد که باید سلوحه فعالیتش حمایت از مستضعف و مظلوم باشد، ابراز همدردی میکنه با نخست وزیر رژیم صهیونیستی. این به چه درد سازمان ملل میخورد؟ کشورهای عربی که دیگه اصلا صحبتشو نکن، ننگی که سران کشورهای عربی بر پیشونی خودشون زدن قابل جبران نیست. و این چهره نفاقی رو که امروز ما مشاهده میکنیم و از طرف همین رژیم صهیونیستی و کشورهای امریکایی و اروپایی و انگلیس حمایت میشه، گروههای تکفیری از جمله داعش، امروز مشخص میشه که این گروههای تکفیری داعش و کشورهای حامی این گروههای تکفیری از جمله عربستان، قطر، ترکیه، اینها که سکوت کردن در مقابل رژیم صهیونیستی، مشخص میشه که مشرب اینها از یک جا، از رژیم صهیونیستی دستور میگیرن. و امیدی رو که امروز در بین فلسطینیان به وجود اومده و آزادی خواهان، امروز صف ملت ها از صف حاکمان جدا شده است. در کشورهای اروپایی ببینید مردم میان به خیابان میریزن در حمایت از ملت مظلوم فلسطین، در حالی که صف حاکمان به طرف به جای دیگری. این استیصال و درماندگی رژیم صهیونیستی نشان دهنده پیروزی خون بر شمشیر است، نشان دهنده این است که مقاومت بر سازش پیروز خواهد شد. نشان دهنده این است که کسانی رو که در ایران شعار نقصد و نلبنان سر می دادن شعار باطلی بود. حمایت جمهوری اسلامی ایران از ملت مظلوم فلسطین یک مبنای اعتقادی دارد. فقط برای امروز و فقط برای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیست این حمایت ایران از ملت مظلوم فلسطین. از همون ابتدای مبارزات حضرت امام در سال 42 یکی از اصول مبارزاتی حضرت امام دفاع از ملت مظلوم فلسطین بود. توطئه رژیم صهیونیستی رو از همون ابتدا حضرت امام افشا می کردن. در جنگ اعراب، در جنگ شش روزه علما و مراجع موضع گرفتن در قبال مسئله فلسطین. بنابراین اینایی که بهانه میکنن که منافع ملی ما، نمیدونم بودجه ما، اموال ما برای ملت فلسطین ارسال بشه، این یک مسئله انحرافی که بعضی ها به وجود آوردن. از زمان انتخابات 88 سران فتنه این رو مطرح کردن و یه عده بعضی ها بعدا شعار این رو دادن. صحبت از مظلوم هست، صحبت از مستضعف هست، صحبت مقابله با مستکبران هست. خدایا ریشه رژیم صهیونیستی رو بر بکن. خدایا شر اسرائیل و شر صهیونیسم بین الملل رو از منطقه، از کشورهای اسلامی ببر. خدایا دلهای مسلمان ها رو به سوی همدیگه، دلهای مسلمین رو اتحاد و همدلی بین همه مسلمین برقرار بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.
در ماه مبارک رمضان دیدار برگزار می شود
در فضای صمیمی دانشجویان به بیان دیدگاه‌های خودشون چه مسائل انتقادی و چه مطالباتی رو که جامعه دانشجویی دارن می‌پردازن و مقام معظم رهبری هم به بیان مواضع نظام در ارتباط با مسائل غزه و مسائل داخلی و جامعه دانشگاهی اشاره داشتن که مهمترین فرمایش مقام معظم رهبری در ارتباط با غزه که می فرماین این جنایات خارج از تصور واقعیت ذاتی رژیم پرتفت و کودک‌کش که تنها علاجش نابودی و از بین بردن است، که انشالله همه ملت‌های آزادی خواه به علاوه مسلمان ها زمینه نابودی این رژیم رو فراهم بکنن انشالله. نکته ای که خوب است اشاره بکنیم اقدام تحسین برانگیز شهردار تهران است، اگرچه ارتباطی با این موقعیت این منطقه ندارد ولی جا دارد از این اقدام بسیار خوب شهردار تهران که مورد حمایت نمایندگان مجلس هم قرار گرفت در بحث عفاف و حجاب، البته مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رو اجرا کردن، اما شجاعت میخواد که این طرح رو اجرایی بکنن در شهرداری تهران، طرح تفکیک محیط کار بانوان و مردان بود که شهرداری تهران به نحو احسن این رو پیگیری کرد و در حال اجرایی شدن است و متاسف هستیم برای بعضی ها که آلوده کردن این نکته رو به مباحث سیاسی، خوششون نیامد که یک شخص اصولگرا بیاد در بحث عفاف و حجاب به این شکل اقدام خداپسندانه رو انجام بده که فقط برای اونها باید اظهار تأسف کرد که یک اقدامی که متناسب با شمول جامعه اسلامی هست در حال انجام شدن هست، اما انتخاب بکنیم از این اقدام رو به مسخره بگیریم، این اقدام تحسین برانگیز رو جا داشت که این نکته هم اشاره بکنیم. در بحث بودجه شهرستان از جناب آیت‌الله بخشار محترم نکاتی رو اشاره داشتن، انشاءالله با پیگیری هایی که مسئولین هم شورای محترم بخشار و همچنین دفتر جمعه انجام بدن تا این مبالغی رو که مصوب شده انشاءالله جذب بشه و اجرایی بشه. مهم جذب این بودجه‌ای که در نظر گرفته شده و این می‌طلبد که همه مردم عزیز در کنار مسئولینشون قرار بگیرن حمایت بکنن تا بتونیم این بودجه‌های مصوب شهرستان رو جذب بکنیم و شاهد شکوفایی بخش عرب هم باشیم انشاءالله. خدای دلهای ما رو به نور ایمان منور نگهدار، مشکلات جوانان رو، مشکلات اقتصادی، مشکلات ازدواجشون رو برطرف بفرما، به همه مردان اسلام رو شفای عاجل عنایت بفرما، خانواده معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، صدر و عرش، عزت و سربلندی عنایت بفرما، به مقام معظم رهبری طول عمر با عزت عنایت بفرما، در فرج مولای منطاق و العصر و الزمان تحجیل عنایت فرما، ما را از سرگاهان واقعی حضرت از شرار بده. من الله الرحمن الرحیم و لحصر این الانسان لفی خسر الا الذین آمن و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. السلام علیکم و رحمت الله.